وزیران امور خارجه کشورمان و پاکستان در گفتگوی تلفنی ضمن مردود دانستن معامله قرن بر ضرورت اتحاد و انسجام جهان اسلام برای حمایت از فلسطین تاکید کردند. آقایان ظریف و شاه محمود قریشی در این گفتگو تازه ترین تحولات جهان اسلام را بررسی کردند. خبرها حاکی‌ست شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد به پیشنهاد آمریکا پنجشنبه پشت درهای بسته طرح آمریکا برای فلسطین را بررسی کند. در این جلسه جارد کوشنر مشاور و داماد ترامپ به تشریح طرح به اصطلاح معامله قرن خواهد پرداخت. این نشست تنها چند روز پیش از سفر چند روز آینده رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به سازمان ملل انجام می شود. محمود عباس در این سفر قصد دارد مخالفت خود را با طرح آمریکایی صهیونیستی معامله قرن اعلام کند و اجرای قطعنامه‌های بین المللی را درباره فلسطین خواستار شود. مردم فلسطین نیز همچنان با ادامه تظاهرات و برگزاری تجمع‌های مختلف خشم و انزجار خود را از طرح ننگین معامله قرن اعلام می کنند. اقدام رئیس شورای حاکمیتی سودان در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی با واکنش مقامات داخلی سودان و همچنین مخالفت گسترده گروه‌های فلسطینی روبرو شد. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی در بیانیه‌های جداگانه‌ای دیدار البرهان با نتانیاهو را محکوم و تأکید کردند این دیدارها اشغالگران را به ادامه تجاوزگری تشویق می‌کند. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا از رئیس شورای حاکمیتی سودان به خاطر نقش وی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل تشکر کرد. روزنامه صهیونیستی تایمز او اسرائیل نیز نوشت دیدار نتانیاهو با عبدالفتاح البرهان با هماهنگی امارات عربی متحده انجام شد و دو طرف با عادی‌سازی روابط موافقت کردند. طبق اخبار منتشره رئیس شورای حاکمیتی سودان روز گذشته در اوگاندا با نتانیاهو درباره عادی‌سازی روابط گفتگو کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که کشورهای عربی و اسلامی به تازگی طرح ضد فلسطینی موسوم به معامله قرن را رد و بر احقاق حق مردم فلسطین تأکید کردند. نفس‌های تروریست‌ها در سوریه به شماره افتاده است. نیروهای ارتش سوریه با ادامه عملیات خود در محورهای مختلف ادلب و حلب بقایای تروریست‌های فراری را که به سمت سراغب و روستاهای اطراف آن می‌روند تعقیب می‌کنند. ارتش سوریه با آزادسازی این مناطق به جاده بین‌المللی حلب لازقیه بین سراغب و شهر اریحا رسید و از دو محور جنوب و غرب در آستانه محاصره این شهر قرار گرفت.
درگیری شبانه روز نیروهای مقاومت با تروریست‌ها در ریف ادلب و حلب.
ارتش مناطقی را در ریف ادلب آزاد کرده و نیروهای فعال از ریف حلب هم خودشون رو به ما میرسونن.
در ریف غربی حلب تروریست‌های ناکام با از دست دادن نقاط مهم همچون خانتوبان تلاش میکنند برخی مسیرها را ناامن کنند. تکفیری‌ها خبرنگاران رسانه‌ها را هدف قرار میدهند که در آن تعدادی از تیم‌های خبری العالم الکوثر اکتجا و سما مجروح و بلافاصله با کمک نیروهای امدادی مقاومت به بیمارستان منتقل میشوند.
المناطق رفتیم مناطق جدید آزاد شده را گزارش کنیم. از یک دشت عبور میکردیم که یه دفعه ما رو زدن. داشتیم پناه میگرفتیم که به رگبار بستن.
تروریست‌ها چند سال قبل فرزندش را شهید کرده بودند، اما حالا هم خودش مجروح شده و هم همسرش ابراهیم که تصویربردارش است. ابراهیم در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شود.
نحن اكيد قدوتنا الحاج قاسم سليماني.
حاج قاسم سليماني شهید بزرگ ماست. ما راه ایشون رو در لباس رسانه ادامه میدیم.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، حلب.
ادامه خط و نشانهای اردوغان برای سوریه. همزمان با ادامه پیشروی ارتش سوریه در ادلب، رئیس جمهوری ترکیه امروز بار دیگر سوریه را تهدید کرد و گفت به ارتش سوریه اجازه نمی دهیم بر مناطق بیشتری از ادلب تسلط پیدا کند. رجب طیب اردوغان مدعی شد ایستهای بازرسی و نظارت ترکیه در ادلب نقش مهمی بازی می کنند و همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در همین حال دمشق ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه را بر خلاف توافقنامه‌های آستانه سوچی و مقررات بین‌المللی دانست و آن را محکوم کرد.
صبح روز دوشنبه وزارت دفاع ترکیه در بیانیه خود از کشته شدن 4 نظامی و زخمی شدن 9 نظامی دیگر ترکیه در ادلب خبر داد که چند ساعت دیگر تعداد کشته‌ها به 8 تن رسید. دقایقی بعد رئیس جمهور ترکیه با حمایت از حضور نظامی در سوریه گفت حملات به مواضعمان را تلافی کرده ایم. سپس روسیه را به نقض توافقات آستانه متهم کرد.
طبق آخرین خبری که به دستم رسید، نیروهای ما 46 نقطه از مواضع ارتش سوریه را هدف قرار دادند.
در حالی که مرکز آشتی روسیه در سوریه اعلام کرد نظامیان ترکیه بدون اطلاع به ما جابجا شده و زیر آتش نیروهای سوریه قرار گرفتند. وزارت دفاع روسیه هم هر گونه حملات ترکیه به خاک سوریه و تلفات نیروهای ارتش سوریه را تکذیب کرد. عملیات سرنوشت ساز ارتش سوریه و متحدان در استان ادلب از واپسین روزهای سال گذشته میلادی آغاز شده. برای پاکسازی تروریست هایی که حتی مرزهای ترکیه را در استان هاتای تهدید می کنند. حالا سوال اینجاست که چرا ترکیه در تلاش است به هر نحوی مانع از پیشروی ارتش سوریه در ادلب شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ارمغان 2 دهه اشغالگری نظامیان تروریست آمریکایی در افغانستان. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارشی از افزایش 2 برابری تلفات غیر نظامیان بر اثر انفجار انواع مختلف مین در سال 2019 میلادی در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد. بر اساس این گزارش حدود 2700 کودک نیز سال گذشته در افغانستان کشته و زخمی شدند. پنتاگون نیز در گزارشی فاش کرده ارتش آمریکا در سال 2019 بیش از 7500 بمب و موشک به مناطق مختلف افغانستان شلیک کرده است. این حجم از بمباران افغانستان 8 برابر بمباران در سال 2015 است. سازمان ملل متحد ارتش آمریکا را مسئول کشتن 50% غیر نظامیان افغانی در 4 ماهه اول سال 2019 معرفی کرده است. اما هر روز که می‌گذرد، ابعاد تازه‌ای از عملیات پیروزمندانه بنیان مرصوص رزمندگان مقاومت یمن علیه متجاوزان سعودی و همپیمانانشان آشکار می‌شود. در این عملیات، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن 2500 کیلومتر مربع از اراضی این کشور را آزاد کردند. امری غیر ممکن که به همت مبارزان یمنی انجام شد.
ارتش یمن توانست نهم را به طور کامل آزاد کند و بر کوههای شرق صنعا تسلط یابد. عملیاتی که پس از بمباران آرامکو بزرگترین عملیات نیروهای یمنی محسوب می شود.
این موفقیت های نظامی پیروزی بزرگی است که نشان دهنده توانمندی نیروهای مسلح یمن است. دشمنان 5 سال است که روی این جبهه که نزدیک پایتخت واقع شده حساب باز کردند.
بنا به گفته سخنگوی نظامی نیروهای یمنی، هدف از عملیات بنیان المرصوص دفع حمله مزدوران به صنعا است که به لطف نیروی بازدارندگی و فروپاشی خط مقدم دشمن، نیروهای یمنی 17 تیپ نظامی دشمن را منهدم و به داخل مناطق نظامی نزدیک شهر معرب نفوذ کردند.
با توجه به تجربیات گسترده‌ای که مبارزان یمنی کسب کردند، آنها هم اکنون می توانند در عرصه‌های عملیاتی متفاوت و در بیش از چند محور با دشمن نبرد کنند.
تسلط کامل بر جبهه نهم فشار نظامی زیادی به مزدوران وارد آورد و آنان را مجبور به تسلیم کرد. همچنین ارتش و کمیته های مردمی توانستند دشمن را پراکنده کنند و با وارد آوردن ضربات موشکی و حمله های پهپادی، فرودگاه های جیزان و پایگاه خمیس مشیت را که جنگنده های سعودی از آنجا به پرواز در می آمدند هدف قرار دهند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. 51مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره در حالی امروز به کار خود پایان می‌دهد که ارائه آثار و منشورات قرآنی در این نمایشگاه رشد چشمگیری داشته است. ناشران کشورهای اسلامی با حضور در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره جدیدترین کتاب‌های منتشر شده خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي جاءت
51مین نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره در این شهر در حال برگزاری است. کتاب‌هایی از گروه‌های فرهنگی، دانشگاهی، رمان، تاریخ و از جمله کتب دینی. سالن و غرفه‌های فروش کتب دینی و مبانی اسلامی امسال اما رنگ و بوی دیگری دارد. خانم اسماء رؤوف، روزنامه‌نگار و مدرس علوم اسلامی در این نمایشگاه حاضر شده و میگوید
ما در زندگیمون عادت کردیم که هر سال در این نمایشگاه شرکت کنیم. همه بخش ها پیشرفت خوبی داشتن، اما به وضوح میبینیم که غرفه های فروش کتب اسلامی بسیار شلوغتر و پر جنب و جوشتر از سالهای گذشته شده.
چاپ و تولید کتاب‌های دینی و اسلامی در کشورهای عربی چندان وضعیت مناسبی ندارد و نمایشگاه کتاب مصر با اقدامات خوبی که انجام داده است، توجه بازدید کنندگان به ویژه جوانان را به کتب دینی و اسلامی جلب کرده است. احمد ابوالقیس، نویسنده و مؤلف کتاب‌های دینی:
تغییر من وجهه نظری یجب ان یکون،
به نظر من ایجاد تغییر در فضای فکری سکولار در بین جوانان نیاز مند برنامه‌ریزی بسیار دقیق است. من آمارهای رسمی را بررسی کردم. خوشبختانه نمایشگاه کتاب قاهره توانسته است با ارائه کتاب با محتوا و عالی نظر همگان به ویژه جوانان را جلب کند.
نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره بخش‌های متفاوتی دارد. 900 ناشر از 38 کشور آثار خود را عرضه کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد امسال در 51مین دوره نمایشگاه کتاب قاهره فروش کتاب‌های مربوط به دین اسلام تا به اینجا 30% نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است. احمد الاشقر آرتی، القاهره.
روابط رو به گسترش عربستان و رژیم صهیونیستی به حوزه خرید تجهیزات نظامی کشیده شده است. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند عربستان سعودی قصد دارد موشک‌های ضد زره از شرکت اسرائیلی رافائل خریداری کند. پیش از این نیز برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند عربستان سعودی از رژیم صهیونیستی سلاح خریداری می‌کند و از طریق کشوری ثالث در منطقه تسلیحات را به ریاض منتقل می‌کند. فرمان رئیس جمهور آمریکا میلیون‌ها مسلمان دیگر را از سفر به این کشور منع کرده است. شورای روابط اسلام آمریکا در صفحه مجازی خود اعلام کرد گسترش دامنه فرمان ممنوعیت سفر به آمریکا موجب شده است میلیون‌ها مسلمان دیگر نیز به بیش از 100 میلیون مسلمانی که پیش از این از سفر به این کشور منع شده بودند افزوده شوند. دونالد ترامپ در روزهای اخیر شهروندان نیجریه، میانمار، اریتره، قرقیزستان، سودان و تانزانیا را به فهرست کشورهای که سفر شهروندانش به آمریکا ممنوع بود اضافه کرد. با آخرین خبر این بخش، افتتاح نخستین مسجد در کشور اروپایی اسلوونی. نخستین مسجد اسلوونی در لیوبلیانا، پایتخت این کشور، پس از فائق آمدن بر موانع مالی و مخالفت احزاب افراطی، بیش از نیم قرن بعد از نخستین درخواست برای احداث آن افتتاح شد. ساختمان مسجد اسلوونی در حاشیه راه آهنی در نزدیکی مرکز پایتخت این کشور با معماری زیبا از بتن سفید، فولاد، شیشه و چوب بنا شده و دارای مناره‌ای به ارتفاع 40 متر است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها فعلا از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي
خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی که به مدت حدوداً 15 دقیقه با شما همراه بودند و شما را در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار دادند. نوبت رسید به مرور خاطرات روزهای مبارزه از زبان و بر اساس خاطرات احمد احمد. لطفاً روزهای مبارزه را به مدت حدوداً 15 دقیقه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت چهارم، بازجویی در شهربانی. خیابون شلوغ بود. احمد از مدرسه که بیرون رفت به سمت ایستگاه اتوبوس راه افتاد. کمی بعد اتوبوسی از دور پیدا شد و با سوت کشدار ترمز ایستاد. احمد سوار شد و رو اولین صندلی نشست. بعد سرشو به پشتی تکیه داد و چشماشو بست. بعد از یه روز درس دادن و معلمی، اتوبوس بهترین جایی بود که میشد در اون کمی استراحت کرد. چند ایستگاه بعد احمد پیاده شد و به سمت خونه راه افتاد. قدم که تو خونه گذاشت سلام کرد، اما جوابی نشنید. یه دفعه یادش افتاد که کسی تو خونه نیست و مادر و خواهرش به شهرستان رفتن. از خونه بیرون زد و به سمت آهنگری برادرش مهدی راه افتاد. مهدی 2 ماه بود که از زندان آزاد شده بود. به آهنگری که رسید سلام کرد. مهدی جواب سلامشو داد و گفت بشین تا کارم تموم بشه. احمد رو چهارپایه آهنی نشست. مهدی همینطور که کار میکرد گفت نار خوردی داداش؟ احمد گفت همین الان از مدرسه اومدم، رفتم خونه دیدم کسی نی، سری اومدم اینجا. مهدی خندید و گفت بس هنوز نهار نخوردی، یکم صبر کنی با هم میریم نهار. هنوز حرف مهدی تموم نشده بود که خودروی جلوی آهنگری ایستاد. بعد چند نفر مسلح بیرون اومدن و به سمت آهنگری راه افتادن. با دیدن اونا احمد رو به مهدی کرد و گفت اینا چی میخوان اینجا؟ باز برا خودت دردسر درست کردی داداش؟ مردان مسلح وارد مغازه شدن. یکی از اونا که بیسیم دو دستش بود گفت مهدی احمد کدومتون هستین؟ مهدی گفت منم سرکار، اتفاقی افتاده؟ مرد به احمد اشاره کرد و پرسید این کیه؟ مهدی گفت داداشمه، احمد احمد. هر سه مرد مسلح جا خوردن. مرد بیسیم به دست کمی فاصله گرفت و صدای خشخش بیسیم بلند شد. سوژه رو پیدا کردیم قربان، الان پیش ماست. معلوم بود داره به مافوقش گزارش میده. حرفش که تموم شد رو به مهدی و احمد کرد و گفت شما باید با ما بیاین. مهدی گفت کجا؟ ما هنوز نهار نخوردیم. مرد بیسیم به دست گفت زیاد طول نمی کشه، یه رو به دیگه بر می گردیم. تا مهدی رفت کتشو بپوشه، مرد بیسیم به دست رو به احمد کرد و گفت چرا نشستی؟ باشو، تو هم باید با ما بیای. احمد گفت با من دیگه چی کار دارین؟ من یه معلم ساده بیشتر نیستم، تازه از مدرسه اومدم، خستم، اومده بودم برادرمو ببینم و برگردم، همین. مرد بیسیم به دست گفت حرف زیادی نزن، گفتم که تو هم باید با ما بیای. مردان مسلح احمد و برادرش مهدی رو با خودشون بردن. تو تمام مسیر احمد فکر میکرد کارای برادرش اونو به درد سر انداخته. اونا رو به سمت اطلاعات شهربانی بردن. نرسیده به اونجا چشمشونو بستن. بعد از ورود به ساختمان شهربانی اونا رو به اتاقی بردن و چشمشون رو باز کردن. احمد در حالی که رو صندلی نشسته و به نقطه‌ای زل زده بود با خودش گفت یعنی این داداش مهدی باز چی کار کرده که پای منم گیر افتاده؟ احمد تو این فکر بود که مأموری قدم تو اتاق گذاشت. بعد رو به مهدی کرد و گفت باید خونتون رو بازرسی کنیم، مهدی با قیافه‌ای حق به جانب گفت
حتما حکم دادستانی دارین دیگه.
مأمور پوزخند زد و گفت
نگران حکم نباش، اونم جور میکنیم.
و از اتاق بیرون رفت. کمی بعد مأمور برگشت و این بار رو به احمد کرد و گفت
پاشو یالا، باید بریم خونتون رو بگردیم.
احمد گفت جناب سرگرد، اگه برادرم کاری کرده به من چه ربطی داره؟ سرگرد گفت
ربطش بعدن معلوم میشه.
احمد گیج و منگ شده بود و از کار اونا سر در نمی آورد. مامورا احمد رو از اتاق بیرون بردن و سوار خود رو کردن. توی مسیر سرگرد رو به احمد کرد و پرسید
بالاخره میگی چی کار کردی یا نه؟
احمد گفت گفتم که کارای برادرم به من ربطی نداره. اون گاهی کارایی میکنه که گیر میفته، ولی بعد از 10-15 روز آزادش میکنن. اینم به من ارتباطی نداره. احمد هنوز فکر میکرد بی جهت بازداشت شده. سرگرد که دیگه کلافه شده بود رو به ماموری که کنارش نشسته بود کرد و گفت
نه، مثل این که این یارو نمیخواد حرف بزنه.
مأمور لبخندی زد و گفت
حرف میزنه قربان، یعنی به حرفش میاریم.
احمد از گوشه و کنایه های مأمورا کلافه شده بود. مدتی بعد خود رو روبروی خونه ایستاد. مأموری پیاده شد و به دنبالش احمد و از ماشین پایین کشید. احمد در خونه رو باز کرد. سرگرد و دو مأمور همراهش قدم تو خونه گذاشتن. احمد مطمئن بود که اونا چیزی پیدا نمی کنن. مأمورا 10-15 جلد کتاب از کتابخونه بیرون کشیدن. احمد که گوشه ای ایستاده بود با اعتراض گفت
این کتابا که فروشش آزاده، برای چی می خواین ببرین؟
سرگرد پرسید
بس اینا مال توه درسته؟ ببینم روزنامه خلق کجاست؟
احمد با این سوال شوکه شد، جا خورد و ضربان قلبش بیشتر شد. تازه فهمید که اوضاع از چه قراره. به خودش مسلط شد و بریده و با تعجب پرسید
روزنامه خلق؟ من نمیدونم از چی حرف میزنی.
با این جواب و حالتی که ادا شد، سرگرد شروع کرد به ناسزا گفتن. احمد تازه فهمید که دستگیری اون ربطی به برادرش نداره، بلکه برای عضویت و ارتباطش با حزب ملل اسلامیه. تو این مدت به تنها چیزی که فکر نمی کرد حزب بود. ارتباطات، سازماندهی و تشکیلات حزب جوری بود که احمد فکرش هم نمی کرد لو بره. قسمهایی که برای حفظ اسرار حزب خورده بود یادش اومد. سرگرد هرچی درباره روزنامه خلق و خوندن و یا نخوندن اون پرسید، احمد حرفی نزد. در این بین مشهدی حسین پدر احمد از راه رسید. احمد سلام کرد. مشهدی حسین پرسید
اینجا چه خبر احمد؟
قبل از اینکه احمد حرفی بزنه سرگرد گفت
حاج آقا، چند بار به شما گفتم که بچه هاتو نصیحت کن، نکردی تا این یکی هم گرفتار شد.
مشهدی حسین که از فعالیت‌های انقلابی مهدی و احمد خبر نداشت و نمی‌دونست که اونا برای مبارزه با حکومت شاه فعالیت می‌کنن گفت
جناب سرگرد، ما که نتونستیم نصیحت کنیم، اگه شما میتونین ببرین و نصیحت کنین.
سرگرد از خونه بیرون رفت. احمدم همراه دو مأمور به راه افتاد. تا رسیدن به شهربانی احمد با خودش کلنجار می رفت. مدام به این موضوع فکر می کرد که سرگرد از حزب چی می دونه. تو دلش خدا خدا می کرد که ماجرا خیلی جدی نباشه. خود رو به شهربانی که رسید ایستاد. سرگرد پیاده شد. به دنبال اون دو مأمور پیاده شدن و احمد رو از خود رو پایین کشیدن. این بار اونو پیش برادرش مهدی نبردن. احمد فهمید که دستگیری اون ربطی به برادرش نداشته. یه ساعت بعد مأموران مهدی رو آزاد کردن.
مهدی قبل از رفتن رو به سرگرد کرد و پرسید:
جناب سرگرد، بس داداشم چی؟ اونو آزاد نمی کنی؟
سرگرد گفت: اون حالا اینجا مهمونه. مهدی گفت:
احمد جوونه جناب سرگرد، کاری نکرده. اگرم اشتباهی کرده اثر جوونی بوده و قصدی نداشته.
سرگرد پوزخندی زد و گفت:
کاری نکرده؟ اون کاری کرده که حتی تو هم خبر نداری.
عقربه های ساعت 5 بعد از ظهر رو نشون میداد که احمد رو به اتاق دیگه ای بردن. صدای جیغ و فریاد از همه طرف بلند بود. احمد کلافه شده بود. بلند شد و چند بار به در زد. کمی بعد مأموری در رو باز کرد و طلبکارانه گفت:
بله، فرمایش.
احمد گفت: میخوام نماز بخونم. مأمور با تندی و پوزخند گفت:
شما که میخواییم مملکت رو نابود کنین، نمازم میخونین؟ ای به کمرت بزنه این نماز.
احمد بی اعتنا به حرفای مأمور گفت: قبله کدوم طرفه؟ مأمور عصبانی سمتی رو نشون داد. احمد به سمت دستشویی که گوشه اتاق بود رفت و وضو گرفت. بعد به نماز ایستاد. تازه سلام نمازو داده بود که مأمور قدم تو اتاق گذاشت و احمدو به اتاق بازجویی برد. تو اتاق 3 نفر نشسته بودن. بازجو روبروی احمد نشست و 2 مأمور دیگه سمت راست و چپش. اونا محکم مچ دست احمدو گرفته بودن. بازجو شروع کرد به پرسیدن. هرچی پرسید احمد حرفی نزد. بازجو از روزنامه خلق پرسید. احمد به بیراهه زد و گفت:
خلق که مال کمونیستاست.
بازجو سیلی محکمی به احمد زد و گفت:
آره، ولی شما از کمونیستا بدترید. حالا بگو ببینم دوستات کیان، با کیا ارتباط داری؟
احمد هیچ حرفی نمی زد. جواب هر سؤال بازجو فقط سکوت بود. بازجو که حسابی کلافه شده بود با مشت و لگد به جون احمد افتاد و گفت:
یالا حرف بزن مرتی که، بگو، اعتراف کن.
احمد نمیتونست واکنشی نشون بده چون 2 نفر محکم دستشو گرفته بودن. بازجو با نامردی احمدو کتک میزد. ضربات دست و چکهای اون سنگین بود. چشمای احمد از شدت درد تیره و تار شده بود.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم،
واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
وطن ای دشت سرخ لاله و یاس، شیاطین با تبر گلهاتو چیدن، جوونا بال پروازت تو بودن که بین آتش و خون پر کشیدن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی
خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما